در قدم اول میخواستم پرسان بکنم که تصوف چیست و موضوع اصلی را که مورد بحث تصوف است کدام موضوع میباشه؟
با سلام و احترام خدمت شما شنونده محترم رادیو، تصوف یکی از جریانات فکری اصلی در جهان اسلام است. خب همینطور که ما مسلمان‌ها را میشناسیم از لحاظ رفتارها با اعمال شرعی که علم فقه در باب او گپ میزنه، از لحاظ اعتقادات گروه های فکری در جهان اسلام وجود دارد که یکی از اینا صوفی هاست و صوفی ها معتقد که در واقع بیش از اونی که شعر و رفتارهای ظاهری مهم باشه، دل آدم و حالات درونی آدم مهم است و آدمی باید در دل خود با خداوند ارتباط برقرار کنه و در واقع بیش از اونی که ما بخواهیم به مسائل بیرونی بپردازیم و بگوییم که خوب است، این بد است، این جایز است، این ناجایز است، باید حالات خود بررسی کنیم و از درون خود با خداوند تبارک و تعالی ارتباط برقرار کنیم و از درون با خداوند نزدیک شیم و خدا را در خانه دل و در آینه دل خود ما ببینیم، دنبال خانه و رفتار بیرونی، خانه بیرونی خدا باشیم.
یعنی بیشتر یک مفهوم درون گرایی متتایی که بیرون گرایی.
دقیقاً.
بله. دکتر سپ، آیا میشه بگوین که مکتب صوفیزم چه وقت آغاز شد و بیشتر در کدام کشورها پیرو داره؟
در رابطه با پیدایش تصوف، خب بسکی داره شما کی بپرسید سوال. از یک کسی که خودش دلداده تصوف است میگه که صوفیسم از ذات اسلام برمی‌خواد و همراه با پیغمبر است و همراه با به اصطلاح تکامل اسلام و جریان اسلام در بین مسلمان ها ادامه پیدا کرده، ولی در مجموع لحاظ نقطه نظر علمی میتوان گفت که تصوف یک جریان است که عموما از قرن دوم هجری به بعد پیدا شده است. خب خود صوفی ها ویژگی هایی را و نکاتی را در قرآن و در زندگی پیامبر و در زندگی صحابه، مخصوصا زندگی اهل بیت، اینها برجسته میکنه و میگه که ما از اینا یاد گرفتیم و بنا به شجره نامه معنوی که داره خود به اونها میرسانه. ولی اولین صوفی هایی که امروزه به عنوان صوفی شناخته میشه معمولا از قرن دوم، شاید جز اولین افراد رابعه عدویه باشه که در بصره به دنیا آمد، در بصره یا قدس از دنیا رفته، بعد ابراهیم به اصطلاح شقیق بلخی، شقیق ابن ابراهیم بلخی است که از بلخ ما و شما سرمو 194 هجری قمری و بعد همینطور ادامه پیدا میکنه تا شخصیت های دیگه ای که بعضی شما بیشتر نامشان رو شنیده، مثل زنون مصری و به اصطلاح تا مرسه سری سقطی و تا بعد دوران کمالش به کسانی مثل بایزید بستامی و عطار و کسان دیگه ای که واسه اگر صحبت شد.
بله، یعنی بیشتر کدام کشورها را میتونند که شاهد صوفی ها باشیم؟
تصوف در عموم جهان اسلام بوده است. شاید بیشتر بتوانیم بگیم که کدام کشورهای اسلامی صوفی کم داره یا نداره. مثلا شاید کشورهایی که دوروبر خلیج فارس است، کشورهای جنوب خلیج فارس، کشورهای عربی، که کشورهایی که در روح حاکمیت به اصطلاح وهابیت و اسلام سلفی، اینها معمولا با صوفی ها مشکل داره. ولی از این قسمت که در گذره هم در غرب جهان اسلام، یعنی در تونس و مشخصا در الجزایر و مصر، صوفی های بسیار قدری از قدیم بوده است و تا هنوز است. و در شرق جهان اسلام هم در سرزمین عراق گرفته تا ایران، تا افغانستان، تا پاکستان، تا عرضم به حضور شما جنوب آسیا مثل بنگلادش و هند و مالزی و اندونزی، همه اینها گروه های بسیار بزرگ تصوف است که شاید یک از مهمترین علت های رواج اسلام در کشورهای جنوب آسیا همین حضور گروه های صوفی.
دکتر سب، آیا مکاتب مختلف تصوف وجود داره یا که نه همشان پیرو یک مکتب است؟
دو نوع دیدگاه در این مورد وجود داره. یک نوع دیدگاهی است که خب به هر حال همه صوفی ها یکی هستند و صرفا چیزی که وجود داره طریقه های مختلف است. یعنی شیوه های پرکتیس و عمل کردن تصوف فرق است. بعضی ها مثلا ذکر در آغاز قرار میده، بعضی ها چله نشینی رو ممکنه در آغاز قرار بده، بعضی ها سما رو خیلی تاکید کنه و یکی با پیر چطور آدم پیش بره. این به اصطلاح طریقه های مختلف است. این یک نگاه است. یک نگاه دیگه این است که گاهی اوقات در نگاه های آکادمیک یک کم تفاوت ها هست بین مکتب بیشتر شرق جهان اسلام و غرب جهان اسلام. مثلا در شرق جهان اسلام شاید بزرگترین نمونش مولانا بلخی باشه که جامی از او توجه داره و تیشتر از او سنایی است و این جریان است. و در غرب جهان اسلام میتونیم ابن عربی رو نام ببریم که بزرگترین و ابن فارض مشخصا در جهان شعر. شاید تفاوت های اساسی باشه که در خراسان بزرگ که میگیم شرق جهان اسلام تصوفش بیشتر تصوف بوده دلداده با قدیسین، با پیرها، با مرشدهای تصوف و با خود صوفی ها. خیلی ذکر داستانشان هست. دو بیت خانی مثل ابو سید ابوالخیر مشهور بوده به دو بیت خانی و این که حتی خیلی به مسائل شرعی خیلی توجه نکنه. ولی در غرب جهان اسلام برعکس، اینها بیشتر چه شاذلیه، چه خود ابن عربی، چه کسای دیگه، اینا به مسائل شرعی بیشتر توجه دارن. مثلا ما مثنوی را اگر نگاه کنیم با فصوص الحکم ابن عربی، مثنوی که تصوف خراسانی هست بدون بسم الله شروع می شود و بیشتر سخن از پیغمبر و صحابه و علی ابن ابی طالب و اینها، بیشتر از اینا از صوفیا و از مرشدا و از پیرا سخن میگوید. ولی برعکس فتوحات ابن عربی را اگر نگاه کنیم یا فصوص الحکم ابن عربی را نگاه کنیم، همش آیات قرآنش، همش سخن انبیا میگوید، هر فصلش مربوط به پیامبر است. ولی جالب اینجاست که در اون مایه و محتوای هر دو یکی است.
بله دکتر سیب اخلاق، به صورت کل تصوف میتونه چی تاثیرات را در زندگی اجتماعی و فرهنگی جامعه اسلامی داشته باشه، مخصوصا اگر در جنوب آسیا به شمول افغانستان یکم که در موردش صحبت بکنه؟
خود در دو حد باید جداگانه مورد بررسی قرار ده. یکی در ظاهر قضیه که احتمالا این کنفرانسی که شما مشاره کردید متناسب با ظاهر است. در ظاهر قضیه ما روشن فکرهایی در جهان اسلام داریم که این روشن فکرها به علت به اصطلاح عدم توجه به بعضی از مسائل و به خاطر ظاهر بینی در تصوف میگه جهان اسلام گرفتار شریعت گرایی زیاد است و ما شریعت و فقه باید کم کنیم و تصوف چون به ظاهر به نظر میرسد کمی اهل تساهل است و کمی اهل به اصطلاح اغماض و چشم پوشی و مدارا و تولرانس و رفت آمد اجتماعی و این چیزا هست، به اصطلاح بهش لذا توجه میکنه به این مسئله که ما باید به تصوف بهای بیشتر بدهیم از شر تایی که از مشکلات مخصوصا امروزه خشونت وایلنس و این چیزایی که در جهان اسلام است کاسته شده. این یک نوع دید است. ولی یک نوع دید دیگری که بعضی روشنفکران قدیمتر داشته و به نظر نرسه که از این لحاظ اونها درست‌تر است، میگن نه، همین اندازه که تصوف این جنبه هایش ممکن است به اصطلاح خوشایند باشه، ولی تصوف مشکلات بسیار زیادی در جامعه اسلامی مخصوصا از لحاظ خودباوری جامعه اسلامی، از عدم انکشاف و توسعه یافتگی، چون انکشاف به معنایی است که شما در جامعه مسائل اقتصادی را جدی بگیری، مسائل ارتباطات را جدی بگیری، قانون را جدی بگیری، ولی تصوف هیچ از اینا را جدی نمیگیره و میگه دنیا کلش فریب است. بنابراین چون دنیا را جدی نمیگیره، جامعه اسلامی را موجب عقب ماندگیش میشه. و از سوی دیگر به خاطر که عقلانیت تصوف فوق العاده میکوبه، به قول مولوی چون حال صحبت تصوف است، بیت مولوی را بخوانیم که میگه که به اصطلاح پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود، چون اهل استدلال و عقل و منطق میکوبه، لذا فضا را برای استبداد، فضا را برای سوء استفاده مهیا می‌سازد. لذا تصوف جنبه های اجتماعی مثبت داره بر جامعه اسلامی و جنبه های اجتماعی و سیاسی منفی داره که هر دو رو من اشاره کردم.